انتحاری بسیار کوچک بوده، در مقیاس کوچک بوده، ولی تونسته به واسطه تراکم جمعیتی بالاتر میزان خسارات رو وارد کنه که همونجور شما درست فرمودید تا حالا 6 کشته 8 زخمی، که حال دو تا هم بسیار وخیمه که احتمالاً اونا هم ممکنه جزو کشته شدگان باشه. ببینید گمان زنی ها به تیر، میشه گفتش که تیر این نشانه ها به سمت پیکاک هست. من شخصا اعتقاد ندارم که ممکنه پیکاک بیاد یه همچین اشتباهی رو انجام بده، چون پیکاک به دنبال یک ساختار جدیده و به دنبال تقریبا یک، نمیگیم مشروعیت سازی، و به معنی یک مسئولیت سازی یا معصومیت سازیه. به حال این انتحار، این عملیات انتحاری هرچی که بوده در همه جای دنیا منفوره، چون شما هم غیر نظامیان رو مورد علاقه دارید، میدونید که جاده ای که ازش اسپوردی، یعنی تقسیم میدانه بیولو، محله بیولو و این استقلال جاده سه، اصلا ورود ماشین ممنوع اینجا، به همین دلیل اینجا فقط محل گذر عابر پیاده است. تمام مغازهایی که اونجا هستن مغازهای بسیار متمول هستن با فروش بالا، اینا برای جلوگیری از جنه و جرم همه اینا چند دوربین مدارسه دارن. یعنی یه شخصی که از وارد میشه از در از این خیابان از ابتدای و انتها، امکان نداره تصویر این بیش از صدها بار گرفته نشه، و این تصویرها یعنی این سرویلنسی که اینجا هست از طرف نیروهای امنیتی هم مورد بررسیه. یعنی من بعید میدونم نیروهای امنیتی اصلا متوجه نشده باشن که همچین عملیاتی قرار صورت بگیره، یعنی ولی خب در اون شلوغی و در اون جمعیت با اون تراکم بالا و روز یک شنبه هم میشه گفت سخت. پیکاکا نمیاد الان این مسئولیت رو به عهده بگیره و بگه که در این عملیات انتحاری که هدف من فقط غیر نظامیا بودن من این کار رو انجام داده باشم. البته پیکاکا گاه پیش میاد که به صورت وکالتی یا نیابتی بعض از اعمال و بین داعش، پیکاکا و بعض از گروهای تروریستی ممکنه که جابجا صورت بگیره، ولی به نظر میاد که شاخه هایی که وابسته به اینها هستن، چون عملیات تروریستی بوده، ممکنه اینو به عهده بگیرن. من شخصا بعید میدونم که پیکاکا در آینده نزدیکی حتی چون تا الان کسی به عهده نگرفته بیاد این مسئله به عهده بگیره. در خصوص پیشینه عملیات هم که فرمودید، بله،
حتی بحث پیکاکا که شما میفرمایین، آقای بله. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه
بله.
این پیکاکا رو مسئول این حملات معرفی کرده، گفته بود که 20 مظنون از جمله یکی از عوامل بمبگذاری دستگیر شده. البته نمیدونم، تو خبرها من ندیدم که گفته باشن این عملیات انتحاری باشه.
بله، عملیات به حال انتحاری بوده، چون اینجوری که شواهد امر ابتدا به ساکن گفتن انتحاری بوده. این شخصی که در واقع بمب رو هم می‌کرده به احتمال روان اثر خودش هم در واقع در عملیات از بین رفته،
چون گفتن که وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرده بود که انفجار ناشی از بمبی درون یک کیف بوده که توسط یک زن روی نیمکت قرار داده شده. زنی 40 تا 45 دقیقه روی نیمکت نشسته بود و مدتی بعد انفجار رخ داد. تمام اطلاعات مربوط به این زن در حال حاضر در دست بازرسی است.
البته این چیزی که ما در واقع اعلام می‌کنیم، می‌دونید مبتنی بر داده‌هایی که از خود مسئولین ترکیه گرفت.
بله.
این یک، در واقع بالاترین مقامی که در مورد مسئله که خدای اردوان بود قبل از سفر، که اون اذعان کرد که خانمی دست داشته، عملیات انتحاری بوده و تروریستی و به احتمال 99% تروریستی بوده و این اطلاعاتو داد. ولی یه مسئله که شما بهش توجه کردید و خیلی هم موضوع مهمیه، چرا یک دفعه اینترنت قطع میشه و شبکه‌های اجتماعی و حتی تلویزیون امتناع میکنه از این مسئله؟
جالب این نکتهش.
بله آقای عسکری، خدمتتون عرض کنم صحبتتون رو قطع کردم، مصاحبه میکنم.
نه بفرمایید.
حدود 15-20 روز پیش به خاطر باشه ترکیه یک قانونی رو مسبب کرد که با مخالفت احزاب دیگه، یعنی احزابی که در اقتدار نیستن، روبرو شد به اسم قانون دزانفورماسیون. یعنی هر گونه اطلاعاتی که ممکنه این تبدیل به ضد اطلاعات بشه محکومه. مثال میزنم، شما اگر که شخصی در حال کتک زدن کسی باشه و شخص دیگری از مداخله پلیس فیلم بگیره، این شخص مرتکب جرم شده، ولی اینکه این بتونه به عنوان عدله کمک کنه به عدله دادگاه، چه منظورم میشه؟ انتقال این شامل جرمه. میدونی که به حال
انتشارش، یعنی
بله انتشارش، بله. به همین دلیل، یعنی بیش از یک نفر، به همین دلیل بر اساس این قانون خود در واقع شبکه‌های تلویزیون که اونجا بیشترشون خصوصی هستن، میدونی، و حتی مؤثرهاشون هم بر شبکه‌های خصوصی هستن، از دادن اطلاعات، گرفتن فیلم، چون وقتی شما میخواید اطلاعاتی رو بگیرید، اگه توجه فرمایید، اکثر اطلاعات اولیه از رهگذران و مردم عادی بوده، یعنی از دوربین‌های مغازه‌ها و حتی رهگذران بوده کسانی که اطلاعات بده. حتی اولین نشانه انفجار از موبایل یک شخص گرفته شده، یعنی نیروهای انتظامی هنوز مواردی رو که دارن هنوز یا اطلاع انتشار ندادن، یا حالا به هر حال موارد دیگه‌ای هست که ما مطلع نیستیم. به همین دلیل این قانون در ترکیه وجود داره، اسمش هم از قانون دزانفورماسیون، و این قانون رو حزب در واقع سوسیال دموکرات به دادگاه قانون اساسی برده که بتونه ابطال کنه این مسئله، چون به نوعی اینو منافات با آزادی فردی و آزادی فطری میدونن. به هر حال این قانون وجود داره. به همین دلیل به اگر عملیات تروریستی باشه و تروریست‌ها فرض بر این بذارید که بعد از انجام عملیات ممکنه که از کشور خارج بشن یا به دلایل دیگه بخوان عملیات زنجیره‌ای باشه در جای دیگه باشه، جلوگیری که از انتشار این مسئله. حالا این وجه سلبی داره، وجه ایجابی داره. وجه سلبی اینه که کمک نکنه به تروریست‌ها که بتونن موفق بشن در این مسئله و از آن عمومی مشوش نشه. وجه ایجابیش اینه که اگر شما اطلاعات داشته باشید ممکنه مفید باشه، ممکنه امتناع کنید از دادن اطلاعات. میدونید یعنی هر دو رو در بر داره. اینجا من در مقامی نیستم که بتونم تشخیص بدم که این درصد اینا نسبت به هم دیگه چقدر هست. اصلا سخته به طور کل. عرض می‌کنم شما شاهد یک موضوع درگیری پلیس باش، یک شخصی میشید، یک فیلمی میگیرید که ممکنه اینجا در این فیلم پلیس مقصر باشه یا شخص. اینو نمیتونید به دادگاه شما ارائه بدید. به هر طبق قانون دزانفورماسیون. به همین دلیل اینکه این قانون در چه جایی ممکنه به درد بخوره یا به درد نخوره نمیدونم، ولی فعلا این قانون به نفع حزب حاکم است و در ازش استفاده میکنه. طبعا. من در خدمتتم.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
نوازم میکنم.
متشکرم آقای دکتر باقریان. روز خوبی داشته باشین.
خواهش کنم. خدا بشه.
گفتگو کردم با جناب دکتر فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین‌الملل، درباره بررسی ابعاد انفجار در استانبول ترکیه. خب در امروز اوایل صبح خبری منتشر شد مبنی بر حمله موشکی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مقر تروریست ها در اقلیم شمال عراق. این حمله به صورت پهپادی و موشکی صورت گرفته و مقر احزاب تروریستی رو در شمال عراق در منطقه اقلیم کردستان مورد هدف قرار گرفته. میخوام گفته کنم با جناب آقای فرزانه شهیدی، کارشناس مسائل منطقه. آقای شهیدی سلام، وقتتون بخیر باشه.
بنده هم متقابلا عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان محترم این برنامه.
امروز هم سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه گفتگویی داشتن و درباره دومین عملیات موشکی و پهپادی نیروی زمینی سپاه علیه تروریست‌های تجزیه طلب اقلیم شمال عراق گفتن که قبل از عملیات ربیع که در ششم مهر ماه امسال انجام شد، ما به طور مرتب به اقلیم شمال عراق و دولت مرکزی عراق هشدار داده بودیم که گروهک‌های تجزیه طلبی که در شمال اقلیم عراق هستند و مقرهای مختلفی در منطقه شمال عراق دارند را یا اخراج و خلع سلاح و یا اردوگاه نشین کنند، اما به هر شکل این اتفاق رخ نداد. گروه‌های تجزیه طلب هم اقدامات تروریستی خود را هم در داخل ایران از مبدأ عراق انجام دادند و هم در برخی از اغتشاشاتی که در منطقه شمال غرب کشور به وقوع می‌پیوست. ما همیشه جای پای عناصر ضد انقلاب و تجزیه طلبی که در شمال عراق مقرهای مختلفی داشتند را مشاهده می‌کردیم. چطور شما میبینید این صحبت ها رو و این حمله موشکی رو به این مقرهای تروریست های تجزیه طلب؟
خب سخنان فرمانده سپاه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کاملا گویا هست. همین که ایشون گفتن که ما هشدار دادیم بارها به مقامات اقلیم کردستان، حاکی از این هست که این حملات موشکی و پهپادی که هر از گاهی انجام میشه علیه مقرهای تروریست ها که عمدتاً حالا هم حزب کمله هست هم حزب دموکرات هست، نشونگر همون مشروعیت در واقع حق دفاع از خود هست. ببینید الان ترکیه هم همین اقدامات رو داره علیه پکک در خاک
در سوریه هم داره انجام میده،
هم در سوریه بله، هم در اقلیم کردستان عراق داره انجام میده. یعنی گویی اینها به لحاظ حقوقی و قانونی تعریف شده است و هم بحث حق مشروع دفاع از خود رو در واقع رقم میزنه. بنابراین اعتراضاتی که میشه حالا به ویژه از طرف رسانه های بیگانه یا برخی دولت های غربی مبنی بر محکوم کردن این حملات و یا احیانا محکومیت هایی که از طرف دولت مرکزی عراق و یا دولت اقلیم کردستان انجام میشه، بنابراین اینها وارد نیست، چون به هر حال جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده ما داریم در معرض حملات و در واقع تعرضات این گروه های تروریستی قرار میگیریم و اشاره هم که شده باز در سخنان فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران نقشیست که این گروه ها در اختشاشات اخیر ایران داشتن به ویژه در بعد رسانه ای، یعنی تحریکاتی که دارن میکنن رسانه های کردی به ویژه همین گروه های تجزیه طلب که حالا هم مناطق کردی رو در واقع پوشش میده در کشورمون و هم سایر در واقع مناطقی که درگیر این آشوب ها و اعتراضات شدن و به اضافه حالا اقدامات تروریستی که با نفوذ این عناصر در مرزهای کشور ما انجام میشه. خب مجموعه این عوامل رو وقتی ما کنار هم میگذاریم ما به این نتیجه میرسیم که ما برای دفاع از خود یعنی مقابله با تروریست ها حالا اهم از اقدامات تحریک آمیز و بحث اختشاشات و اقدامات میدانی و عملیات های تروریستی که انجام میدهند جمهوری اسلامی ایران این حق رو برای خودش قائل هست و محفوظ میداند که به هر طریقی امنیت خودش رو حفظ بکنه و این حملاتی هم که انجام میشه در قالب همون عملیات های موشون و عملیات های پیشگیرانه یا پیشدستانه در واقع قلمداد میشه که عرض کردم بقیه کشورها هم این رو برای خودشون قائل هستن و در بسیاری از مناطق و از جمله در همین اقلیم کردستان عراق ما از طرف دیگر کشورها هم شاهد هستیم.
یه نکته هم که حالا باز فرمانده نیروی زمینی سپاه سردار پاکپور اشاره کردن، گفتن که پس از عملیات ربیع شاهد بودیم در بسیاری از اتفاقاتی که در شمال غربی کشوران رخ می‌دهد اینها یا با هدایت و یا اعزام تیم‌هایی که برای هدایت اغتشاشگران جهت تخریب اموال عمومی می‌فرستند یا برخی اقدامات تروریستی که منجر شده به برخی ترورهایی که در داخل استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه رخ داده، عمدتاً دستگیری‌هایی که داشتیم اکثریت آنها از گروه‌های ضد انقلاب و تجزیه طلبی هستند که در شمال عراق هستند. بار دیگر تأکید میکنم ما در رابطه با امنیت خودمون با هیچ کس تعارف نداریم و چندین بار همین نکته را اعلام کردیم. چندین مکان است که من از آنها اسم میبرم که بداند ما نسبت به همه آنها اشراف داریم و قبلا هم به مسئولان اقلیم شمال عراق و دولت مرکزی عراق اسامی آنها را اعلام کردیم. مناطقی که حالا سردار پاکپور اشاره کردن یک منطقه بکرجو در منطقه سلیمانیه است، یک مکان به نام توپوزاباده که یک روستاست گفتن که کنار این روستا آمدن یه اردوگاهی هم ایجاد کردن، بعد گفتن کوی سنجق، هم شهر کوی سنجق هم روستای اطراف اون و قلعه هم که تروریستا دارن و مانند آزادی و امیریه اینها اونجا مشخص هستن، مکانشون مستقر هستن، جمعیتی هم دارن و گفتن که این تروریست ها میرن در میان جمعیت، یعنی میرن کنار روستا که از غیر نظامیان به عنوان یک سپر دفاعی استفاده بکنن و گفتن که ما ملاحظاتی داریم تا مردم بیگناه و خانواده مورد اصابت قرار نگیرند. این رو چطور میبینین؟ این اشراف اطلاعاتی که الان داره نیروی زمینی سپاه، مناطق دیگه هم حالا سردار خاکپور اشاره کردن مثل زرگویز، گردچال اگر اشتباه نکنم، پاکشهر و گفتن که هم روستان هم مناطق شهری و شهرکی که تروریست ها تو اونجا مستقر هستن.
ببینید در حال این گونه عملیات ها چون عمدتا هدف ها مناطق در واقع مدنی هست، یعنی جایی هست که مردم عادی هم زندگی میکنن، خب یک مقداری سخت هست، یعنی نیاز به مقدمات در واقع اطلاعاتی و به تعبیر شما اشراف اطلاعاتی کافی داره تا اهداف به طور دقیق در واقع مورد اصابت قرار بگیره. و حتی الامکان حالا هم خسارت های مادی و هم جان افراد بیگناه، خب به هر حال این خط قرمز هست، خیلی سعی میشه که اجتناب بشه از این گونه در واقع پیامدهای حملات. لذا وقتی که اهدافی شناخته میشه و به طور دقیق مورد هدف قرار میگیره، این بعد از یک پروسه در واقع اطلاعاتی و شناسایی کامل انجام میشه تا مطمئن بشن در واقع بانیان این عملیات که به هدف به طور دقیق در واقع مورد اصابت قرار گرفته و اون حالت بازدارندگی را علیه این گروه ها در واقع داشته باشه. وگرنه اگر این دقت صورت نگیره، حالا هم موجب خسارت های در واقع غیر منتظره میشه و همین که مقامات اقلیم هم معمولا اینجور وقتا شاکی میشوند که شما عملیات هایی که میزنید میکنید، بارها هم گفتن این رو که مثلا مناطق غیر تروریست ها بوده و یا افراد شهروندان عادی و بیگناه
الان سرداپاتور به همین اشاره کردن.
بله این نشونگره، بله این هست که در واقع بهانه را دست اینها بگیرن، یعنی اشراف اطلاعاتی بالا و دقت عمل در زدن اهداف، این در واقع این بهانه و این اعتراضات بعدی را از طرف مقامات اقلیم و یا بقیه طرف هایی که اگر بخوان محکوم بکنن، این را قطعا از اینها سلب خواهد کرد.
درسته. برای همین حالا فرمانده نیروی زمینی سپاه باز گفتن که در برخی از مناطق شاهد هستیم که تیم‌های ترور این گروهک‌ها در خانه‌های سازمانی مستقر هستند و ما به طور دقیق از جزئیات آنها مطلع هستیم و اینکه در چه منطقه‌ای قرار دارند، اما به لحاظ ملاحظه‌ای که درباره افراد بیگناه و خانواده‌ها داریم، از منهدم کردن آنها پرهیز داریم، اما بعداً نمی‌دانیم که اینها اطرافشان خانواده هست یا نیست و حتماً مورد هدف قرار خواهیم داد. عملیات امروز نیروی زمینی سپاه علیه تروریست‌های تجزیه طلب اقلیم شمال عراق مقرهایی را هم مورد هدف قرار دادیم که در جوار جمعیت نبود و برخی مقرهایی بود که در عملیات ربیع مورد اصابت قرار گرفته بود که تروریست‌ها مجدداً تو اونها مستقر شده بودن. یعنی ملاحظه رو باز داره سپاه که به افراد بیگناه و خانواده‌ها گفتن که حتی ما ملاحظه خانواده افراد تروریست هم داریم که اونها مورد اصابت قرار نگیرن.
بله اینطور هست و ما البته امید داریم که این گونه عملیات هایی که حالا به طور خیلی حساب شده و دقیق و با محاسبات دقیق انجام میشه، با همین ملاحظه حالا در بیان اظهارات فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران هم آمده، اینها نهایتا منجر بشه به بازدارندگی کافی، یعنی هم گروه های تروریستی در واقع مانعی ایجاد بشه که از ادامه عملیات‌های خودشون، حالا چه در سطح اقدامات میدانی و چه در سطح تحریک در اختشاشات و یا اعزام عناصر نفوذی خودداری بکنن و همین که مقامات اقلیم هم به طور خاص خودشون در واقع مانع بشن و شرایط رو ایجاد بکنن که این گروه تروریستی به آسانی نتوانن اونجا حضوری داشته باشن و یا تحرکاتی داشته باشن علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران.
درسته. خیلی متشکرم آقای شهیدی.
بنده هم متشکرم.
روز بسیار خوبی داشته باشین.
زنده باشید.
متشکرم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر فرزان شهیدی، کارشناس مسائل منطقه، در خصوص حمله سپاه پاسداران به مقر تروریست‌های تجزیه طلب در اقلیم شمال عراق. ساعت 12:49 است. اینجا جام جم، استدیوی برنامه رویداد رادیو گفتگو، همچنان با شما هستیم. 301035 سامان پیامکی ماست که میتونیم با ما در ارتباط باشید. این روزها شاهد کمبود برخی از داروها هستیم و مشکلاتی رو برای مردم به وجود آورده و میخوایم درباره آسیب‌ها و تعارض منافع در نظام داروی کشور گفتگو کنم با جناب آقای فرامرز اختراعی، رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد داروی کشور. آقای اختراعی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، متشکرم آقای عسکری، خدمت شما و همکاران و شنوندگان محترم احترام دارم.
آقا این بحث مدیریت تعارض منافع در نظام داروی دقیقاً چیه و چقدر اهمیت داره؟ الان این مشکلات چرا به وجود اومده؟
البته اینها شاید خیلی الان قابل اتصال به هم نباشه، ولی خب تعارض منافع متاسفانه مسئله جدیه در شاید برخی از بخش‌های کشور از جمله نظام دارویی جدیه و بایستی به نظر من سیستم‌های قانونی و نظارتی روی این قضیه تعاریف جامعی داشته باشن و برای همه کسایی که قصد خدمت در دولت رو دارن محدودیت‌هایی از جمله سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی که در این خدمت و حتی بعد از خدمت تا یه دوره‌ای متعارف در دنیا نباید این کار انجام بشه و قدر مسلم این امر موجب اشکالات جدی در حوزه عدالتمندی نظام دارو میشه که شده متأسفانه.
درسته. چه مصادیقی از این تعارض منافع در نظام داروی کشور ما وجود داره؟
ببینید مصادیق رو خب نمیشه خیلی شفاف عنوان کرد، عوارض حقوقی داره، ولی بدون تردید افرادی بودند که شناسایی شدن یا در حین خدمت یا بعد خدمت یا قبل از اینکه بیان در شرکت‌های سهامدار بودن، عضو هیئت مدیره بودن، شرکت‌های خصوصی که نقش مهمی در اقتصاد دارو داشتن و به تناسب خب امتیازاتی از جمله مجوزهای انحصاری یا قیمت‌های بالاتر از حد و اندازه و یا امکاناتی برای واردات و غیره برای اونها قائل شدن و این یک متاسفانه بیماری مدت داره در نظام دارویی و حتی برخی از این آقایون اومدن گفتن معانی تعارض منافع رو باید عوض کرد. من مثلا استعفا دادم از فلان جا، حالا دیگه اومدم در اینجا و این معنی تعارض منافع نداره، ولی خب این تعریف باید اصلاح بشه قانونا. در کشورهای مختلف یک محدودیت هایی وجود داره، از جمله این که به هر شکل یک فاصله زمانی بین فعالیت در بخش خصوصی و بخش دولتی متعارف باید وجود داشته باشه.
درسته درسته. بعد یه حالا بریم به سراغ موضوعات روز اگر موافق هستین. این اتفاقاتی که الان افتاده تو بحث دارو مشکل کجاست؟ گیر کار کجا بوده دقیقا؟
به نظر بنده یک مقداری سوء مدیریت در برنامه ریزیه. ما ظرفیت‌های تولیدی بسیار بسیار وسیعی داریم، به خصوص برای این اقلامی که الان ما شاهد کمبودش هستیم. شاید ظرفیت مازاد تولید ما گاهی تا بیش از دو برابر نیاز داخلیه و همواره این داروها رو با جوایز و با شرایط استثنایی حتی برای صادرات به اصطلاح در عرصه بازار دارویی داشتیم. چه اتفاقی افتاده که با این همه ظرفیت بالای تولید دارو و تولید مواد مؤثره و مواد جانبی و بسته‌بندی دارویی دچار یک همچین نوسانات ناشیانه‌ای در اندازه‌گیری میزان نیاز کشور و برنامه‌ای که به شرکت‌ها داده میشه برای تولید هستیم؟ به نظر من رسیدگی مدیریتی در سازمان غذا و دارو نیازمنده تا اینکه ما،
یعنی مشکل اونجا بوده؟
به نظر من بله، یعنی اونجا در برنامه ریزی ما ضعف داشتیم و با این همه ظرفیت های تولید و حتی واردات، یعنی وقتی که تولید ما هم هر جایی دچار کمبودی بشه و یا اینکه جزء اقلام تولیدی نباشه که اقلام بسیار کمتر از 2% هستن از داروهای ما، خب برنامه ریزی برای وارداتش میشه و معمولا در جلساتی هست به نام بازخوانی تعهداتی میگیرن از شرکت‌های تأمین دارو و سر وقت، چون بایستی دارو رو حداقل 4 ماه 5 ماه زودتر از این که به بحران برسه شناسایی بکنن و اینا کاملا اسناد و مدارک و آمار موجوده، به راحتی میشه این کار رو کرد و احساس ما اینه که یه مقداری در اتاقای سربسته بدون مشاوره، بدون انجام جلسات بازخوانی لازمه تصمیماتی گرفته شده و یه مقداری رویا محورانه نظراتی ساطع شد، هم در قیمت دهی به دارو بعد از آزاد شدن ارز دارو و هم در جلسات و پیشبینی‌های نادرستی که بود.
یعنی چی خود رو باز میکنین خود؟ چون مثلا وقتی شما میگین برنامه ریزی، بعیده که مثلا برنامه ریزی نباشه، چون الان بحث واردات میگه میشه، شاید این بحث مافیایی که میگن آقا به دنبال این بودن که خب وارد بکنن، شاید اونجور صرفش بیشتر بوده، تولیدو بزنن زمین، یه گرفتاری پیش بیاد. این بعد جلسات سربسته، اون رویا پردازی، دقیقاً چی میتونیم باز بکنیم برای ما؟
ببینید اتفاقی که در نظام دارو افتاد بعد از طرح دارویاری، یعنی ارز دارو رو آزاد کردن. خب شما یه این اتفاق رو یه مقداری تحلیل بفرمایید، حداقل 2 میلیارد دلار مصرف ارز داروه. یک دفعه ما مابه تفاوتی نزدیک 24 هزار تومان گذاشتیم روی نرخ ارز دارو، یعنی یه شوک وارد شد به سرمایه درگردش شرکت‌های تولیدی و وارد کننده که 2 میلیارد دلارش میشه تقریبا 44 هزار میلیارد تومان، عدد بسیار بزرگه. خب این جدیدن همین دیروز تازه توافقی با بانک صورت گرفت که حالا چقدر این توافق اجرایی بشه خدا میدونه، که سطح وام سرمایه درگردش بانک‌های دارو رو یه مقداری بالاتر از استانداردهای قبلی بکنن، چون بانک‌ها هم رفتارهای انقباضی داشتن، یعنی وام‌های قبلی رو هم به راحتی نمیدادن وای به حال نیازمندی جدید. خب این یکی از عوارضی بود که حاصل از شوک تغییر نرخ ارز به سند دارو زده شد، یعنی تأمین سرمایه درگردش. شوک دوم قیمت دهی بود. واقعا این که من میگم در اتاقای سربسته و مطالعه نشده قیمت‌های رو دادن به دارو، به برخی از اقلام داروی از جمله داروهایی که کم بوده که هیچ توجیهی برای تولید وجود نداشت، برخی قیمت ها پایین تر از قیمت تمام شده بود. خب حالا در این شرایط ما آنچه که به شکل سنتی و در گذشته داشتی معمولا سازمان غذا و دارو شرکت‌ها رو صدا میکنه، میگه شما مثلا 80 قلم دارو دارید تولید میکنید، این 4 قلمی هم که الان قیمتش پایینه، یه وعده میدن، تفاهمی میکنن، میگن توی اون باقی اقلامتون سود دارید، به خصوص آنتیبیوتیکای کودکان که مصارفش بسیار پایینه، داروهای کودکان مصارف دوزش همه چی پایینه. واقعا کمبودش ناشی از به اصطلاح یک بی تجربگیه و تصمیمات غیر کارشناسیه. اینه که این اتفاقات، قیمت پایین، ارز بزرگ، که عدم هماهنگی تسهیلات بانکی با شرایط جدید،
درسته.
خود شرایط جدید عوارضی رو که داره که مفصل‌تر از زمانی که من بتونم بله. براتون توضیح بدم.
حالا بعد مفصل به قول شما در این باره صحبت کنیم. خیلی متشکرم جناب آقای اختراعی.
دوست داریم. خیلی
متشکرم. گفتگو کردم با جناب آقای فرامرز اختراعی، رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد داروی کشور، در خصوص این آسیب‌ها و تعارض منافع در نظام داروی کشور. خیلی متشکرم که با ما همراه بودین. ساعت 12:58 است. امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشین. با همگی شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، جا داره تشکر بکنیم از یکایک شما هموطنان گرامی که تا این لحظه همراه ما هستید. برنامه نقطه عطف درخششی است برای همه ملت ایران که 8 سال دفاع مقدس رو تجربه کردند. خاطرات این دوران، عملیات ها، رزم بی امان رزمندگان حاکی از سلحشوری ملت ایران هست که در طول 8 سال دفاع مقدس در مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور از خودشون به یادگار گذاشتن و امروز هم شاهد هستیم